بسم الله الرحمن الرحیم.
انتخابات مجلس 21 پس از 2 سال و اندی تعطیلی مجلس در شرف برگزاری بود تا به این وسیله رژیم راهی برای کسب مشروعیت خود پیدا کند. این اولین انتخابات پس از اصلاح قانون انتخابات و لایحه حق رأی دادن و انتخاب شدن زنان در انقلاب سفید شاه بود. در 21 مرداد و با نزدیک شدن به انتخابات، عده‌ای از زنان لاابالی با راهپیمایی در حمایت از انتخابات و اعطای حق رأی به زنان نشان داد که نظر علما در مورد فسادآور بودن شرکت زنان در انتخابات کاملا درست بوده است. از جمله دیگر اقدامات رژیم در راستای متمدن و مدرن نشان دادن کشور، برگزاری کنگره آزاد مردان و آزاد زنان پیش از برگزاری انتخابات بود. در این کنگره که از 5 تا 10 شهریور برگزار شد، زنان آزاد شده. با آخرین آرایش‌ها و مدهای روز و لباس‌های مختلف به مشورت با هم و برگزاری راهپیمایی در خیابان‌ها سایر برنامه‌ها پرداختند. در زمان برگزاری این کنگره امام در حبس به سر می‌بردند و اقدام مناسبی از سوی سایر علما نیز در مقابل این اقدام توهین‌آمیز رژیم صورت نگرفت. با توجه به این حوادث، علما ضمن صدور اعلامیه‌هایی انتخابات را تحریم کرده و از مردم خواستند با آن مخالفت نمایند. انتخابات در 26 شهریور ماه در فضای سرد برگزار شد و عدم مشروعیت مجلس 21 تا پایان کار این مجلس بران سایه افکند. با تشکیل مجلس، دولت مصوباتی را که در مدت 2 سال تعطیلی مجلس به تصویب رسانده بود، یک جا تقدیم مجلس کرد و مجلس به طور بی‌سابقه‌ای تمامی آنها را تصویب کرد. با استعفای علم از نخست وزیری و روی کار آمدن حسن علی منصور در 17 اسفند 42 با حمایت آشکار آمریکا و برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران نخست وزیر شد. علما با ارسال تلگراف‌های ضمن تشریح اقدامات غیرقانونی دولت علم از منصور خواستند آن اشتباهات را تکرار نکند و به آزادی امام و سایر علما مبادرت ورزد. منصور که برای برقراری آرامش مخصوصاً با نزدیک شدن به سالگرد وقایع فیضیه راه چاره را جلب رضایت علما می دید، تصمیم گرفت امام را آزاد کند. در تاریخ 15 فروردین 43 دولت منصور در حالی که تلاش می‌کرد با مخفی کردن آزادی امام از هجوم و استقبال مردم جلوگیری کند، ایشان را وارد قم نمود. ولی علارغم میل رژیم، از همان شب سیل مردم مشتاق برای دیدار با امام به سوی منزل ایشان روانه شد. در روزهای بعد چندین هزار نفر از تهران، گیلان، مازندران، آذربایجان و غیره برای ملاقات امام راهی قم شدند. پس از آزادی امام، منصور تلاش کرد رابطه دولت و علما را در اذهان مردم دوستانه جلوه دهد. به همین جهت وزیر کشورش را به دیدار امام و علما فرستاد. وی پس از دیدار با 2 تن از مراجع تقلید به خانه امام رفت، ولی ایشان دیدار خصوصی با وی را نپذیرفت و در حضور مردم دقایقی با وی صحبت نمودند. امام در این ملاقات فرمودند: من نه با شاه، نه با علم، نه با منصور کینه و عداوتی نداشته و مخالفتی هم نداشته. فقط خواسته من لغو لوایح 6 گانه است که خلاف اصول اسلام تشخیص دادم. دولت سعی کرد از این جمله امام سوء استفاده کند. لذا با چاپ جمله اول امام در روزنامه اطلاعات در مقاله‌ای با عنوان اتحاد مقدس ادعا نمود که رهبری نهضت و روحانیت در اجرای برنامه‌های انقلاب سفید با مردم همراه شده است. پیش از این نیز در 11 مرداد ماه در دوران حصر امام در پادگان عشرت آباد، پاکروان رئیس ساواک در دیدار با امام سیاست را دروغ، تزویر، کلک و پدرسوخته بازی معرفی کرده و گفته بود این کارها مربوط به ماست و مراجع و روحانیت نباید خود را به این امور آلوده سازند و در سیاست دخالت نماید. امام خمینی در جواب پاسخ داده بود که ما از اول در این سیاستی که شما معنا می کنید دخالت نداشته ایم. روزنامه اطلاعات بلافاصله در مقاله‌ای تحت عنوان سیاست و دیانت در 13 مرداد ماه اعلام کرد که رژیم در صدد تضعیف روحانیت نیست، بلکه شأن رهبری روحانیت را بالاتر از آن می داند که بخواهد با وارد کردن روحانیت به سیاست آن را آلوده سازد. این مقاله شاه را حامی مذهب معرفی کرده و ادعا می نمود که تلاش اعلی حضرت برای جلوگیری از ورود روحانیت به سیاست به جهت جلوگیری از تضعیف مبانی مذهب است و شاه دریافتند که عامل عقب ماندگی و انحطاط اخلاقی جامعه روحانیونی هستند که به جای ارشاد و نصیحت اخلاقی مردم که وظیفه آنهاست در سیاست دخالت کردند. لذا برای خلاصی از این عقب ماندگی ها باید کاری را که غرب در جدایی کلیسا و مذهب از سیاست در 50 سال پیش انجام داد الگو قرار داد. امام در سخنرانی کوبنده خود در 21 فروردین سال 43 به این موضع رژیم حمله کردند و اسلام را دین سیاست معرفی کردند. سخنرانی در جمع دانشجویان و طلاب، مخالفت روحانیت با انقلاب سفید، صحیفه امام جلد 1 صفحه 267، 8 صبح جمعه 21 فروردین 1343، 26 ذی‌القعده 1383. بسم الله الرحمن الرحیم. اجبار رژیم به آزادی امام. بعد از اینکه دستگاه دید بیش از این نمیتواند این فضاحت را تحمل کند و از تمام ممالک اسلامی و غیر اسلامی فشار آوردند و نفرت‌های ممالک اسلامی را نسبت به خود احساس نمود، وقتی اوضاع را چه از داخل و چه از خارج تاریک دیدند، اینها شبانه مرا به اینجا آوردند تا به اصطلاح مرا سالم به اینجا برسانند. آنها میگفتند ما باید شما را محفوظ نگاه داریم. آنها میترسیدند که مردم به من آسیبی برسانند. آیا ملت اسلام قصد جان مرا دارند؟ بعد از رسوایی ها وقتی دیدند دیگر نمی توانند هیچ جای پایی بگذارند و تمام ملت ها دولت های خارجی با آنها نظر خوشی ندارند و مخصوصا دیدند اکنون ایام حج و محرم است و معلوم نیست در مراسم حج چه خواهد شد و در ماه محرم چه خواهد شد، ما را آزاد کردند، ولی بعدن به خیال سمپاشی افتادند. فکر کردند با مطبوعات می توانند ما را در نظر مردم خار کنند. خیال کردند می توانند بین مردم و روحانیت جدایی ایجاد کنند. توطئه با عنوان اتحاد مقدس. چند روز است آزاد شدم. فرصت مطالعه روزنامه نداشتم. در زندان فراغت داشتم و مطالعه می کردم تا اینکه روزنامه اطلاعات مورخ سه‌شنبه 18 فروردین 43 را به من دادند. من از آقایان گله دارم که چرا زودتر به من اطلاع ندادند. در این روزنامه کثیف اطلاعات تحت عنوان اتحاد مقدس در سر مقاله نوشته بودند که با روحانیت تفاهم شده و روحانیون با انقلاب سفید شاه و ملت موافق هستند. کدام انقلاب؟ کدام ملت؟ این انقلاب مربوط به روحانیت و مردم است؟ خمینی را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد کرد. با سرنیزه نمی شود اصلاحات کرد. با نوشتن خمینی خائن به دیوارهای تهران که مملکت اصلاح نمی شود. دیدید غلط کردید؟ دیدید اشتباه کردید؟ خاضع به احکام اسلام شوید، ما شما را پشتیبانی می کنیم. اگر از آزاد نمودن ما برنامه دیگری دارند، اگر خیال دیگری در سر دارند، اگر می خواهند آشوب کنند، بسم الله بفرمایند. در روزنامه مورخ 13/5342 که مرا از زندان قیطریه آوردند نوشتند که مفهومش این بود که روحانیت در سیاست مداخله نخواهد کرد. من الان حقیقت موضوع را برای شما بیان می کنم. آمد یک نفر از اشخاصی که میل ندارم اسمش را بیاورم، گفت آقا سیاست عبارت هست از دروغ گفتن، خدعه، فریب، نیرنگ، خلاصه پدر سوختگی است و آن را شما برای ما بگذاری. چون موقع مقتضی نبود نخواستم با او بحثی بکنم. گفتم ما از اول وارد این سیاست که شما میگویید نبوده ایم. امروز چون مقتضی است میگویم اسلام تمامش سیاست است. اسلامی نیست، والله اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی کردند. سیاست مدون از اسلام سرچشمه می گیرد. من از آن آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و تسبیح دست بگیرم. من پاپ نیستم که فقط روزهای یک شنبه مراسمی انجام دهم و بقیه اوقات برای خودم سلطانی باشم و به امور دیگر کاری نداشته باشم. پایگاه استقلال اسلامی اینجاست. باید این مملکت را از این گرفتاری ها نجات داد. نمی خواهند این مملکت اصلاح بشود. اجانب نمی خواهند مملکت آباد شود. ملت مترقی.
آقایان در کاخهای خود نشستند میگویند ملت مترقی. ملت مترقی از گرسنگی میمیرد. امیر اسلام علی علیه السلام نان جو میخورد. برای مهمانی که به افتخار اربابان خود ترتیب میدهند 500 هزار تومان، 1,000,000 تومان یا بیشتر خرج کنند و مرتب دم از برنامه مترقی میزنند. میگویند کشور ما در ردیف کشورهای تراز اول است. مگر با رفتن چند زن به مجلس مملکت مترقی میشود؟ مملکت با برنامه‌های اسرائیل درست نخواهد شد. کشتار 15 خرداد. اسلام برای تمام زندگی انسان از روزی که متولد می شود تا موقعی که وارد در قبر شود دستور حکم دارد. صحبت نزاع با شخص نیست. بعد از اینکه دولت قبلی رفت، یک نفر در زندان آمد پیش من و از دولت گذشته بدگویی کرد و گفت این دولت برنامه‌های مترقی دارد. گفتم ما با کسی غرض شخصی نداریم. ما با عمل اشخاص کار داریم. ملت فقیر را نجات دهید. دیروز خانواده‌های شهدای 15 خرداد اینجا بودند. چیزی که مرا رنج می‌داد این بود که به من این صحبت‌ها نشده بود تا از حبس آمدم بیرون. عصر همان روز دفعه اول جریان را مطلع شدم. کشتار 15 خرداد از اعمال یک قشون با ملت بیگانه بدتر بود. آنها بچه‌ها را نمی‌کشتند، زن‌ها را نمی‌کشتند. امروز جشن معنی ندارد. تا ملت عمر دارد، غمگین در مصیبت 15 خرداد است. یکی از اولیای امور ضمن سخنرانی گفته بود 15 خرداد ننگ ملت ایران است. ولی من صحبت او را تکمیل می کنم. 15 خرداد ننگ ملت بود، زیرا از پول همین ملت اسلحه تهیه شده و با این اسلحه مردم را کشتند.
سیره آفتاب. بعد از انتشار مقاله روزنامه اطلاعات، حضرت امام تصمیم گرفتند در مدرسه فیضیه کذب محض بودن مسئله را اعلام کنند. سرهنگ مولوی رئیس ساواک تهران همان شب به منزل امام آمد و گفت قربان، دیدید عرض کرده بودم شما به قم تشریف میبرید؟ دیدید خلاف نگفته بودم؟ امام فرمودند من به قم نمیخواستم بیایم. من در تهران تکلیفم کمتر بود، در قم بیشتر است. مولوی گفت قربان، ما چاکریم، دستگاه به شما اخلاص دارد، شخص اعلی حضرت به شما اخلاص دارد. مملکت مرجع تقلید می‌خواهد و از شما بهتر کیست؟ چاکر از تهران به قم آمدم تا از شما بخواهم مسئله روزنامه اطلاعات را فراموش کنید و اقماز بفرمایید. از امروز هر امری که شما داشته باشید مجریش خودمان هستیم و با یک تلفن بلافاصله خدمتتان می‌رسیم. امام در جواب فرمودند دو تا چهار تاست. اگر شما به روزنامه اطلاعات دستور داده اید که آن مقاله را بنویسد، من با شما طرفم. اگر او خود اندی نوشته، من با او طرفم. مولوی وقتی دید اصرارهایش بی نتیجه است، از در تهدید وارد شد و گفت آقا، اگر 15 خرداد تکرار شود، ما مسئولش نیستیم. اینجا بود که امام عصبانی شد و فرمود دستگاه شما دستگاه کفر است. طبیب مخصوص دربار بهایی است. خود شاه هم در کنار آنهاست و ریشه را باید قطع کرد. توی شهرها باید خون جاری شود تا این مملکت اصلاح شود و شر شما تمام گردد. مولوی عصبانی شده بود، ولی در مقابل این شجاعت امام درمانده بود، لذا مجلس را با عصبانیت ترک کرد. علاوه بر آن، امام با ارسال تلگراف‌هایی به علما هر گونه موافقت خود با اعمال خلاف شرع شاه و انقلاب سفید وی را تکذیب کردند. امام طی سخنرانی دیگری در تاریخ 26 فروردین سال 43 با اظهار تأسف از حادثه 15 خرداد به شاه و رژیم مرتجع مینامیدند، حمله کرده و سازش با رژیم را تکذیب نمودند و با بیان برنامه استعماری رژیم برای اشاعه فحشا و فساد به اسم تمدن و آزادی، اسلام را بالاترین مرثیه تمدن معرفی کردند. ایشان با اعلام موضوع در مقابل ایجاد دانشگاه اسلامی برای تحریف اسلام و تضعیف حوزه، ملت را به مبارزه و سازش ناپذیری در مقابل این اعمال رژیم دعوت کردند. سیره آفتاب. مرحوم شهید حاج آقا مصطفی خمینی، فرزند گرامی حضرت امام، درباره شبی که امام را در قم دستگیر کردند و به تهران بردند، به نقل از امام بیان می‌کند که ایشان فرمودند وقتی مرا می‌برند بین قم و تهران ماشین از جاده منحرف شد. من فکر کردم می‌خواهند قضیه را خاتمه دهند، ولی وقتی به قلبم مراجعه نمودم دیدم هیچ تغییری نکرده است. حضرت امام بعد از آزادیشان در سال 1342 در مسجد اعظم قم سخنرانی می کردند و فرمودند والله من به عمرم نترسیدم. آن شبی هم که مرا از قم به تهران می بردند آنها می ترسیدند. من آنها را دلداری دادم. حضرت امام واقعا از هیچ احدی از سران رژیم واهمه‌ای نداشتند. در سخنرانی روز عاشورا در فیضیه وقتی می خواستند از سرهنگ مولوی رئیس ساواک تهران نام ببرند فرمودند آن مردک که حالا اسم او را نمی برم آنگاه که دستور دادم گوش او را ببرند نام او را می برم. وقتی امام را دستگیر کردند و به تهران بردند در همان ساعات اولیه سرهنگ مولوی وارد زندان می شود و با لحن قلدر معابانه و تمسخر آمیزی می گوید آقا تازگی دستور نداده اید که گوش کسی را ببرند. مولوی به خال خود از موضع قدرت و در مقام تحقیر امام این جمله را بیان می کند. اما امام بلافاصله با لحنی محکم و با آرامش می فرماید هنوز دیر نشده است.